امام عسکری علیه السلام، حکومت خلفایی که در زمان ایشون بودن همه به شدت از طرف ایشون احساس خطر میکردن، تحت کنترل و بازداشت بودن، حالا گاهی زندان کوچک و زندان بزرگتر، ولی در این حال اگه یه جایی هم روبرو میشدن در یک مواردی احترام میگذاشتن، به خصوص جلوی دیگران، چون اینا با این که تحت فشار بودن، امام حسن عسکری یک جوان 20 و چند ساله است، اما همه دوستش دارن، هر کس حتی اون نگهبانایی که مراقب ایشونن مرید ایشون میشدن. اخلاق ایشون، عقلانیتش، درک دقیقش، عملها و عکس العملهاش و بین مردم کاملا محبوب بودن، ولو خیلی نمیدیدنشون. حتی تو خود دستگاه حاکمیت، وزرا، افسران، مقامات، حتی بعضی نیروهای اطلاعاتی و امنیتیشون، اینا ته دلشون قلبا به امام حسن عسکری احترام می‌گذاشتن. حتی خود بعضی از این خلفا در حضور جمع یه وقت یه جای معتمد خودش میره دیدن امام حسن عسکری، یعنی خودشون هم میدونستن که اینا صاحب مقامات معنوی و کرامات هستن. دیدید بعضی از این شاه ها رو مادیون خودشون آدم های فاسد، اما در این حال میگردن یک پیشگوی آینده بینی، یک آدم اهل نفسی پیدا کنن که او بهشون کمک کنه، دعا کنه، پیشگویی کنه. معتمد خلیفه عباسی وقتی خودش بلند میشه میاد خدمت امام حسن عسکری و ایشون جوانی 20 چند ساله هم. گزارش میده از وضعیتش رو که خطر کشته شدن من هست و کودتاهای داخلی و خطر بیماری، مرگ و اینا، شما دعاهاتون مستجاب میشه و خیلی از افراد مختلفی هم خبر رسیده که شما گاهی چیزایی رو گفتید و انجام شده. من از شما خواهش میکنم که یک دعای مخصوصی بدید که من اقلا 20 سال دیگه زنده باشم و نمیرم. مثلا ببینید یک اعترافی از طرف کسی که خودش رو خلیفه اسلام در کل جهان میدونه و یک ابرقدرته، که خب طبیعی است که امام حسن عسکری جوابی که اینا می‌خواستن بهشون ندادن. نه، نمونه دیگه جریان‌های ضد اسلامی از غرب و شرق مدام تون هر که علیه دین و قرآن می‌خواست هر چی بگه به اسم فضای باز و گفتگوی نمیدونم تمدن و حرفا می‌گفتن، هر کی هر چی می‌خواد علیه اسلام بیاد بگه. اما اینکه ائمه اهل بیت و علوی ها بیان حرف بزنن، نه، حتی اجازه نمیدادن ائمه بیان حتی قرآن رو برای مردم توضیح بدن و تفسیر کنن. بعد اوضاع رسید به یک وضعی که جریان های فکری ضد دینی و ضد قرآنی، جناحایی با این گرایشات مادی و غیر اسلامی توی پایتخت ترجمه میکردن و این حرفا رو نشر میدادن. دستگاه خود خلافت عباسی هم بعضی از خداشون رو گرفتار این مسائل. حالا خلیفه دلش برای اسلام نمیسوخت، اما برای آبروی خودش چرا؟ چون بالاخره مولانا، آقا شما میگید خلیفه پیغمبرید، خلیفه اسلامید، واقعا جواب این شبهات و سوالا اینا چیه که یک نفر ندارید درست به اینا بیاد جواب بده؟ میگید آزادی بیان، آزادی اندیشه، اونا حرف میزنن، شما چرا جوابی ندارید؟ و این خود خلیفه، امام عسکری در زندانن، دستور میده ایشون از زندان بیارن بیرون و بعد ملاقاتی با امام حسن عسکری داره، میگه آقا اون خورده حساب ما با شما سر جاش، شما مشغول توطئه این علیه ما، خیلی ها شما رو خلیفه میدونن، شما ادعای خلافت و حکومت دارید، ما با شما کنار نمیایم. اما الان جریانهایی پیدا شدن، مرید پیدا کردن، اینا علیه اصل اسلام دارن میگن و جواب درستی بعضیا بهشون نمیتونن بدن و نمیدن. این پایه مشروعیت خود خلافت عباسی هم که ادعای دینی بود زیر سوال میبرد. میگه که دیگه این شما و این دین جدید، تردیدهایی که ایجاد شده حتی در پایتخت، شما بیا جواب این شبهات و سوالات رو بده در برابر اینا. حکومت کم میآورد تو این مسائل، میاد متوسل میشه به ایشون. از زندان آمدن 23-24 سالشونه، میگفت که شما فقط میتونی پاسخ این جریان ها رو بدی، منطقی و متقاعد کنی. امام با حکومت درگیر بود، هم از این طرف با این جریان های ترجمه‌ای که علیه اصل دین بود، باید با هر دوی اینا و با همینطور جریان‌های انحرافی و انشعابی و قلات و افراطیونی که بعضی پشت جبهه شیعه بودن خیانت می‌کردن و یعنی تو چند جبهه امام سلام الله علیه مبارزه می‌کردن. از اون طرف آدما خیانت می‌کردن بعضیا. یک نمونش برادر خود امام حسن عسکری است، جعفر، فرزند امام هادی، عموی امام زمان عجل الله فرجه الشریف. خب این آقا که شیعه او رو به نام جعفر دروغ پرداز، جعفر کذاب، جعفر کلاهبردار معرفش میکردن. جعفر میاد پیش خلیفه، بعد دستگاه حکومتی، نیروهای اطلاعاتی، رسانه ها، نیروهای تبلیغاتی حکومت، چند بار آمده بیا کمک بکنید، تقویت مالی رسانه اینا بکنید، شما با اخوی ما مشکل دارید، ایشون خطرناک میدونید، این موقعیتی که اخوی ما داره این رو بدید به من به درد شما هم میخورم، یه کاری کنید من بشم رهبر شیعه و جریان های علوی و اینها. و جالب خلیفه میگه این موقعیتی که اخویت داره، یعنی امام حسن، مگه ما دادیم به او که از او بگیریم بدیم به تو؟ مگر این منزلتش، این محبوبیتش، این نفوذش، این قدرتش، قدرت علمی، روحی، معنویش، این شجاعت، مگه اینا رو ما بهش دادیم و ما سالهاست داریم تلاش میکنیم اینا رو ازش بگیریم، این نفوذ و قدرت و محبوبیت رو نتونستیم. این با وجودی که تحت کنترل دستگاهه سال به سال داره محبوبتر و نفوذ اجتماعیش بیشتر میشه، ما علیهش سالها اقدام کردیم، خدا ایره داره حمایتش میکنه، نمیگذاره جلوی ما وایساده، به خاطر علمش، تقواش، عباداتش، شجاعتش، عقلانیتش، چه به خاطر اینه که همه جلوش کم میارن، دشمنانش ازش حساب میبرن، دوستانش بهش عشق میورزن. اگر چیزی نداریم مگه ما میتونیم ما به تو بدیم؟ تو اگه چیزی داشته باشی ما ازت میخریم که بتونی اخویتو تضعیف کنی. تو اگر فکر میکنی که با برادرت حسن هم سطحی، اون چی که او داره تو داری، تو دیگه نیازی به ما نداری. اما اگر اون چی او داره تو نداری، ما نمیتونیم بهت بدیم، ما نمیتونیم در حق تو کاری بکنیم، چون خودمون نداریم اون نفوذ و اون سرمایه معنوی رو که او داره. ببینید اینم یک اعتراف مهمه که بدونیم خلیفه که یه ابرقدرت جهانه و شرق و غرب جهان همه ازش حساب میبرن، خودش داره چجوری با چه ادبیاتی از امام حسن عسکری که تحت بازداشت حکومتن چه اعترافاتی میکنه. اون به لحاظ علمی، به لحاظ معنوی، به لحاظ سیاسی خیلی تلاش کرد که من فرزند پیغمبرم، فرزند امام هادی ام و اخوی ما هر چه هست منم هستم، ولی خب نیروهای شیعه و عدالت ها، انقلابیون، علوی ها جز یک اقلیتی که بازی اینا رو خوردن و دنبالش رو افتادن. به رئیس اطلاعاتی و حکومت میگه که اگر شما این شأن و مقامی که برادرم حسن داره این رو کمک کنید بیاد دست من، من سالی 20,000 سکه طلا بهت میدم، یعنی رشوه، سالی 20,000 سکه رشوه میدم که شما کمک کنید به من که من به جای برادرم امام حسن بشم رهبر مثلا شیعیان و اینا. و اون شخص یا احمق خلیفه که رئیس کل این قدرته، به خاطر اینکه مردم طرفدار امامت و رهبری و حاکمیت پدرت امام هادی و بعد برادرت امام حسن عسکری علیه السلام بودند، خلیفه سالها شمشیر گذاشت میان مردم و کشت و لتوپار کرد، سرکوب کرد، خون ریخت تا مردم رو از این ایمان و اعتقادشون به پدرت و این برادرت برگردونه، نتونست. این نفوذ معنوی و عقیدتی پدرت و بعد این اخویت خلیفه رو شکست داد. ما تمام قدرت‌های جهان رو شکست دادیم، هیچ کس تو دنیا حریف ما نیست، ولی در برابر این پدر و برادرت شکست خوردیم. مردم اینا رو خلیفه واقعی میدونن، حاکم میدونن. و تو اگر مردم تو رو قبول دارن، تو نیازی به رتبه و مقام و اعتباریاتی که ما بهت بدیم نداریم که بخوای به من سالی 20,000 سکه هم رشوه بدی. اگرم نداری که هیچ، پیش اونا هم ترد میشه، پیش مردم هم ترد شده. راجع به عفت اخلاقی، معنویت ایشون، تقوای ایشون، هوشیاری ایشون، پیچیدگی ایشون، بسیار نکات مهم دیگری هم هست که بعد دیگر از امام حسن عسکری رو نشون میده. روایاتی هم نقل شده بود از پیامبر و از ائمه قبل که فرزند امام 11 یعنی فرزند امام حسن عسکری مهدی موعود است و او اوضاع جهان را به هم خواهد ریخت. و پیامبر فرمودن اگر یک روز به آخر دنیا مونده باشه، اون روز این اتفاق خواهد افتاد. به این معنا که هر چه دیر شد و تأخیر افتاد تردید نکنید، این اتفاق قطعا خواهد افتاد. شما به وظیفتون عمل کنید، همواره منتظر باشید. و این انتظار یعنی مقاومت، نه تسلیم. صبر یعنی مقاومت کن، نه اینکه وابده. اگه کسی وابده، این دیگه صبر نداره، یعنی بی صبر. صبر یعنی مقاومت، یعنی تسلیم نشدن، یعنی اعتقاد داشتن، امید داشتن، نه مایوس شدن و وادادن، یعنی متعهد بودن، نه بی تفاوت بودن. انتظار اینه، انتظار مهدی، انتظار فرج معنیش اینه. انتظار یعنی کاری بکن، نه کاری نکن. خب این فرق شیعه امام حسن عسکری است با شیعه لندنی، هم اون موقع هم الان. امام حسن عسکری سلام الله علیه شهید شدن در 28-9 سالگی، مسموم و شهید شدن در همون بازداشتگاهشون که خونه‌شون هم بود، همونجا هم کنار پدر دفن شدن. حضرت مهدی سلام الله علیه مخفی بودن و مخفیانه از درون بازداشتگاه ایشان رو خارج میکنن، اون چند نفر وصی خاص امام حسن عسکری و شیعیان خاص، از اون حلقه محاصره خلاص میشن. و بعد تا سالها فقط عده بسیار محدود و خاصی با حضرت مهدی در عصر غیبت صغرا در اون چند دهه ارتباط دارن. در یکی از این ارتباط ها و نقل هایی که شده، موردی است که شیخ صدوق در کمال الدین روایت میکنه از ابن مهزیار، حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف، ایشان و یک چند نفری از ملازمانشون در حجاز مخفی شده بودن در کوها و بیابانها و دور از دسترس حکومت و زندگی کاملا مخفی داشتن و اون شبکه وسیع رو رهبری میکردن. ما ارتباط نزدیکتری داشتیم، اطلاعاتی داشتیم، برای که یک ملاقات مخفی ولی ضروری با حضرت مهدی داشته بشیم رفتیم به سمت مکه و حج. در بیت الله مشغول طواف بودم و خودم میگفتم، چون نتونسته بود رابط حضرت مهدی رو پیدا بکنه، در حین طواف عرض میکردم که خدایا من برای این هدف آمدم و این ارتباط و این تماس ضروری است. مشغول طواف بودم، رسیدم به آخرین دوره طواف، شوط آخر بود. یک جوان بسیار نورانی آمد، نمیدونستم ایشون رابطه حضرت مهدی است، ولی بهم الهام شد که این همینه. رفتم جلو سلام کردم و ایشون با لبخند و احترام از من پرسید که شما از کجا آمدید، اهل کجایید؟ گفتم من از اهواز آمدم. پرسید از جعفر ابن حمدان چه خبر داری؟ گفتم ایشون فوت کردن، از دنیا رفت. گفت که خداوند رحمت کنش، انسانی بود شریف و بیشتر شب رو معمولا مشغول عبادت بود و پیش خدای متعال مأجور از اون، انسان پاک و خوبی بود. بعد ازم پرسید که شما با ابراهیم ابن مهزیار چه نسبتی داری؟ که داشت از من سوال میکرد. اندهان گفتم آقا من خودم ابراهیم ابن مهزیارم. من رو در آغوش گرفت ایشون و گفت که خوش آمدی. یک نشانه ای بین شما با ابو محمد بود، ابو محمد یعنی امام حسن عسکری علیه السلام، یک علامت، یک نشانه ای بین شماست. ایشون می‌خواست مطمئن بشه که من همون شخصم. گفت اون نشانه چی شد؟ خب منم میدونستم اون نشانه یک انگشتری بود که امام حسن عسکری سلام الله علیه به ما داده بودند و این علامت اعتبار ما بود که ما بتونیم از این طریق این انگشتر دست هر کس باشه، اون میتونه او رو ببرن خدمت مخفیگاه حضرت مهدی. میگه که اگر منظورتون این انگشتره که ابو محمد جناب امام حسن عسکری به من دادن، اینجاست دست من. اون جوان لبخند زد گفت بله همینه. انگشتر رو بیرون آوردم، ایشون انگشتر رو بوسید، اشک از چشمانش جاری شد و گفت جانم فدای دست ابو محمد امام حسن عسکری که این انگشتر در دست مبارک او درخشیده است، این انگشتر بوسیدنی است. پرسید که شما اعمال حجت که تمام بشه برنامه چیه؟ گفتم که آقا من واقعیتش یه هدف اصلی دارم غیر از حج، و او که خدمت حضرت حجت برسم. سوالاتی از من پرسید راجع به وضعیت عراق و ایران و اینها، و منم سوالاتی پرسیدم راجع به وضعیت مهدی سلام الله علیه و اجل الله فرجه. راجع به امام حسن عسکری سوال میکرد که ایشون در فلان مسئله چی شد، چون پرسش هایی که من گزارش میدادم اوضاع اونجا رو. وقتی تمام شد فرمودن که خب حالا وقتشه که شما رو اگر مایلی شرفیاب بشی محضر حضرت مهدی بریم. من به شدت حالم منقلب شد و گفتم آرزوی جز این ندارم. گفت شما هیچ کس جز خودت نباید از این به بعد از آنچه میکنی و جایی که میری مطلع باشه، حتی دوستانت، همفکرانت، همسفرانت، هیچ کس نباید بدانه. جدا جدا حرکت میکنیم به سمت طائف و من دوباره با شما تماس خواهم گرفت. ایشون میگه من حتی دیگه به کسانی که همسفر بودم هیچ یک کلمه نگفتم که کجا دارم میرم. حرکت کردم به سمت طائف. بین راه ما دوباره با هم متصل شدیم و با هم میرفتیم. از چند بیابان عبور کردیم، از چندین و چند آبادی عبور کردیم، از مکه رفتیم به سمت طائف. تا اونجا از درهای کویری، تپه‌هایی گذشتیم، رسیدیم به یک بخشی که تپه‌ای بود و یک خیمه ای اون بالا بود که از راه دورم دیده نمی‌شد. و اون خیمه رو که من از دور دیدم قلبم دشواری می‌ستاد، چون دانستم که حضرت مهدی که اون موقع نوجوانی بودند در اون خیمه. نزدیک که شدیم ایشان خودشون از خیمه بیرون آمدن و بعد ایشون توصیف میکنه که چهره ایشون چقدر زیبا و نورانی بود. نگاه که میکردیم دیگه نمیتونستیم نگاه رو از او برگردانی. معنویت، شکوه، جمال، جلال، گیسوانش پرپشت تا نرمی گوش، چشمانش چقدر زیبا و چقدر نورانی، وقارش، حیائش و و و. دیگه اساسا من واقعا چنین چهره ای، چنین رائحه ای ندیده بودم، نشنیده بودم. بوی خوشی. و خم شدم، دست ایشون رو بوسیدم، در آغوش گرفتم ایشون رو و می بوسیدم و اشک می ریختم. ایشان هم من رو در آغوش گرفتن و فرمودن که ابو اصحاب خوش آمدی. فاصله سالها افتاد بین دیدار ما و تو، چون از سالها قبل که قبلا دیده بود خب ایشون رو در عراق، سالها فاصله افتاد، ولی در تمام این سالها من به یاد تو هم بودم و برای شما هم دعا میکردم. عرض کردم پدر و مادرم فدای شما، از اون روزی که پدر بزرگوارتون جناب ابو محمد امام حسن عسکری سلام الله علیه، از روزی که ایشون به محضر خداوند شرفیاب شدن و به شهادت رسیدن و رابطه ما با شما قطع شد، من شهر به شهر، خانه به خانه دنبال شماییم و بارها مأیوس شدیم تو کار اون شبکه‌ای که داشتیم، گره‌های بدی افتاد و به هیچ ترتیبی نمیتونستیم شما رو پیدا کنیم، تا اینکه خدای متعال امروز بر من منت گذاشت بر ما و تونستیم رد شما رو پیدا کنیم و اینجا در وسط این بیابان‌ها و کویر طائف شما رو ببینیم. افتخاری، توفیقی بالاتر از این نیست. امام مهدی سلام الله علیه نوجوانی هستند. فرمودند از پدر بزرگوارم گفتی که نماز بر پیکر ایشون خوندم و بعد از او دیگه اختفاء و غیبت صغرا شروع میشه. امام در این روایت نقل میشه که امام مهدی عجل الله فرجه شریف به ابراهیم ابن مهزیار میفرمان در همون بیابانها و منطقه، میفرمان که بگذار یه یادگاری به شما بگم که اون چی که پدرم امام حسن عسکری در اون لحظات و روزهای آخر به من فرمودن، به من گفتن که پسرم شما از این پس به طور کامل باید مخفی زندگی کنی و به هیچ وجه در مرعای عموم، در شهرها، در محافل، در جلسات، حتی جلسات شیعیان نباید حاضر بشید. شما از این پس ماه پشت ابری پنهانی در سرزمین های مخفی مقیم باشی، همواره فاصله از جمعیت ها بگیر. همه پیامبران و همه اولیاء خدا پدران شما دشمنانی داشتند، وحشی و کینجو، و شما کمتر از بقیه دشمن نداری و نخواهی داشت، بلکه بیشتر. مبارزه شما دائمی است. اینا رو حضرت مهدی دارن میگن که پدرم امام حسن عسکری به من فرمودن. مبارزه شما با دو چهرگان، مسلمان نماها، منافقین، و همینطور با ملحدان، کفار، ماتریالیست ها، و با اهل دنیا و قدرت طلبان و کین توزان بسیار خواهد بود. دشمنی ها و تهدید ها زیاده، اما هرگز نه تردید کن نه سست بشو، و بدان که خداوند دلهای پاک رو، قلب انسانهای پاک و مؤمن، مردان و زنان شریف را همیشه در نقاط مختلف عالم متوجه تو خواهد کرد. اونها که اهل اطاعت و اخلاصند، قلبهاشون به سوی تو، پرنده قلبها به سوی تو پرواز خواهند کرد، همه این دلها برای تو پر خواهد زد. یاران تو پس از این، سربازان تو ممکنه در سراسر جهان و در طول تاریخ کسانی باشند که به ظاهر جزء طبقات محروم و مستمندند، و ظاهرا کسانی ممکنه تحقیرشون کنند چون قدرت و ثروت ظاهری ندارند، ولی اونها در آسمانها عزیز و مشهورند، در آسمانها محبوبند، و در نزد خدای متعال بسیار عزیز و در رأس فهرست هستند. یاران تو، سربازان تو، مؤمنین، قلبشون به یاد تو خواهد تپید تا روزی که ظهور و قیام جهانی تو اتفاق بیفته. اهل برخورداری و عیاشی نیستند، اهل قناعتند، خوددارند، هر چیزی رو بر شکلی بخورند، بپوشند، بقاپند، اینطور نیستند. در کنار نیازمندانند، در کنار افراد بیمار و علیل و گرفتار و فقیر، و کنار مساکینن، نه کنار اشراف. اینا که میگم عیناً روایت است که از امام مهدی نقل میشه که پدرم امام حسن عسکری به من چه گفتن. فرمودن کسانی در جبهه تو و زیر پرچم تو خواهند بود که اونها دین رو درست فهمیدن، دین احمقانه و ابلهانه، دین دیکتاتورها، اسلام انحرافی، تشیع انحرافی نیست، دین رو درست فهمیدن و اهل مبارزه اند، اهل سکوت و بیطرفی و دین با سیاست کار نداره و ما کاری نباید بکنیم و اینا نیستن. اهل مبارزه اند، با مبارزه اونها تو را و پرچم تو رو بالا نگه می‌دارند و به انسانهای مظلوم و محروم کمک و پشتیبانی می‌کنند. در کنار انسانهای بیپناهند، خداوند اونها را، اون کسانی که تو رو دوست دارن، عاشق مهدی، سرباز مهدی هستن، منتظر مهدی هستن، صادقانه عملا دلمن فرمودن خداوند اونها را و اونها قدرت تحمل و صبر و مقاومت در برابر این ستمها و ظلمها و بیعدالتیها میده. ضعیف نیستن، تحمل میکنن، کم نخواهند آورد تا در قرارگاه ابد در آخرت مشمول عزت خاص خداوند قرار بگیرند و قرار خواهند گرفت. از این پس کسانی با تو و در کنار تو هستند که خدای متعال به اونها روح بزرگ و قوی و صبور عنایت کرده، نمی ترسند، خسته نمی شند، شک نمی کنند، مایوس نمی شند، و اونها میرند این مسیر رو تا برسند به کرامت اون فرجام نیک، فرجام نیک دنیا برای کل بشر و فرجام نیک تر آخرت و ابدیت. پسرم، نور صبر، روشنای شکیبایی و مقاومت، در تمام عمر و همه امورت این نور رو حفظ کن. در همه امور صبر صبر صبر، شتاب زده نباشید، مایوس نشید، مقاومت کن. هدف اصلی خلقت حسن عمل در این دنیاست. اینجا آمدیم نه برای که لزوماً هر اتفاقی که میخوایم تو دنیا بیفته تلاش میکنیم، اما اصلا هدف این نیست نهایتاً که بیرون چه اتفاقی میفته. هدف اصلی اینه که تو چه کار میکنی. قرآن میفرماد خداوند شما رو خلق کرد برای که نشون بدید ایوکم احسن و عملا، کدوماتون زیباتر و درستتر عمل میکنید. اینه فلسفش. پیروزی، شکست، این عزت و ذلت دنیا، فقر و غنا، سلامت و بیماری، همه اینا بستر یک امتحانه، بهانه ایش برای که ما درست عمل کنیم. خیلی واضح همه چی رو گفته، شما رو آفریدیم و این فراز و نشیب های زندگی، تلخ و شیرینی ها، برای که روشن بشود ایوکم احسن و عملا. حتی نمیفرماد اکثر و عملا، کدوماتون بیشتر عمل میکنید، حجم و کمیت شجابتره، نه، کدوما احسن و عملا، عمل حسن، عمل زیبا، عمل صالح، کدوماتون در هر موقعیتی قرار میگیرید به وظیفتون درست عمل میکنید. اینه اصلا هدف. یه وقت شکست، یه وقت پیروزیه. اصلا اون شکست و پیروزی وسیله است. هدف میفرماد حسن عمله. حضرت مهدی عبدالله فرج شریف میفرمان پدر ما، پدر و استاد من امام حسن عسکری سلام الله علیه به من فرمودن که پسرکم، پسر جان، زیر نور مقاومت و صبر نستوه بمان و خسته نشو، تردید نکن. مقاومت تا برسی به درک بکنی اون حسن عمل رو و عاقبت اون رو ببینی. درست عمل کن، هیچ چیز دیگه مهم نیست در این عالم، بقیه بازیه، توهمه. بر خیالی نامشان و ننگشان، بر خیالی صلحشان و جنگشان، همه اینا بازی و وسیله است. داری میمیری، تمام میشه، اینجا داریم رد میشیم، اینجا یک دالانیست دنیا، فقط باید درست از این دالان عبور کنی. همین، زندگی هیچ فلسفه دیگری نداره و این فلسفه فوق العاده مهمه. حضرت مهدی میگن پدر و استاد من امام حسن عسکری فرمودن که در هر چه میکنی و هر اراده ای عمل صالح هدفت باشه، صبر و مقاومت کن و در تعقیب عزت باش، به هیچ ذلتی تن نده. اسلام ذلیل، اسلام ذلت، اسلام آمریکایی، شیعه لندنی، شیعه ای که ذلت رو در برابر استبداد و استکبار و کفر و ظلم میپذیره، فقط میخواد زیارت کنه، قمه بزنه، شله بخوره، آش نظری بده، چیزی دیگه از تشیعون. اینا همه خوبه، ولی اینا خوبه، بد نیست، اما اینا بی زحمت ترین کاره، ساده ترین کاره. حضرت مهدی فرمودن، ایشون به من فرمودن که تا آخر این مسیر رو محکم و تا ابد بایست، تا اون چه که باعث یاد نیک و رهایی و رستگاری تو و همه بشه، پسرم، وقت آن خواهد رسید که پرچم نصرت خدا بر سر تو سایه بیفکند. اون وقتی است که تو بر همه دشمنان و شکاکان برتری خواهی یافت، پیروزی مقرر الهی برای تو رقم خواهد خورد و گویا میبینم درفش ها و پرچم های زرد و سفید بر شانه هایت، میان حتیم و زمزم در مسجد الحرام کنار کعبه در حرکت است و تو را میبینم که کنار حجر الاسود و رکن ایستاده ای و گروه گروه میان در مسجد الحرام با تو بیعت میکنند، عاشقان صادق، صفوف دوستانت مثل رشته ای از مروارید که در دسوی گردن بند ها بر گرد تو شکل میگیرند، حلقه حلقه صالحترین انسانهای جهان میان و با تو بیعت میکنند و آواز دستهایی که بر هم میکوبند و با تو بیعت میکنند بلند است. صدای آواز اون دستها رو دارم میشنوم، انسانهای شریف و بزرگی که خداوند سرشت پاک اونها و طهارت ولادت اونها رو میدانست و میداند و دل اونها رو از پلیدی، از نجاست نفاق، دوگانگی، دوچهرگی، بیتقوایی، ریاکاری پاک کرده و پاک نگه داشته. دارم میبینم که اونها گروه گروه اطراف تو حلقه میزنن، به آسکان تو پناهنده میشوند، در برابر دین خدا و فرمان خدا خاضع و فروتنند. اونجاست که صبح حق در سراسر عالم طلوع خواهد کرد. تاریکی و ظلمت باطل، بی عدالتی و فساد در سراسر جهان غروب خواهد کرد. خداوند به دست تو طغیانگران جهان رو در هم خواهد شکست و دوباره احکام ایمان بر جوامع بشری مسلط خواهد شد و استقامت آفاق انسانی پیش چشم تو و برای تو آشکار می شود و صلح و آشتی و برادری و محبت در سراسر جهان بعد از پیروزی تو مستقر خواهد شد. اینا را امام مهدی علیه السلام طبق این نقل شیخ صدوق در کمال الدین دارن میگن به ابراهیم ابن مهزیار که پدر بزرگوار من و استادم امام حسن عسکری قبل از شهادتشون اینا رو به من گفتن و من دارم به تو میگم و شما این رو به حفظ کن و به خواص یاران فقط منتقل کنید. امام حسن عسکری پدرم به من فرمودن که اون روز خواهد رسید که کودکان در گاهواره شوق تو دارند. بچه های کودک طفل در گهواره تو رو میخوان. همه موجودات، انسانها، گیاهان، حیوانات، حتی حیوانات وحشی سر به آستان تو میگذارن. همه میان سر راهی که تو قرار عبور کنی سر راه تو باشند و جهان به نام تو و به دست تو به اراده خداوند خرم و شاد خواهد شد. زمین خواهد خندید و در شکوفه های درخت عزت و شرف با ظهور تو و قیام تو همه جا شاخ و برگ خواهد داد، خواهد شکفت و حق مطلق همه جا در قرارگاه های خودش در جوامع انسانی پاورجا و استوار خواهد شد. حضرت مهدی می فرمان که پدرم به من فرمودن که وقتی قیامت پیروز میشه از دین گریخته ها به آشیانه های خود و به آغوش دین بر می گردند. چون اغلب کسانی که دین گریزیم به خاطر اینه که دین رو درست نمی شناسیم یا دینداران درستی رو نمی بینیم. اونجا امام عسکری می فرمان که از دین گریختگان، کسایی که ضد دین نیستن اما بیدینن، عناد ندارند اما آگاهی ندارند، اونها بر می گردن همه به آشیانه خودشون که آغوش دین خداست. ابرهای پیروزی سیلاسا بر تو و برای تو خواهد بارید. پیروزی ها پی در پی میاد، پیروزی کوچک نیست، پیروزی های بزرگ در سطح کل کره زمین خواهد بود. گلوی دشمنان تو را خواهند فشرد و دوستان تو را نصرت خواهند داد تا در سراسر زمین هیچ زورگوی متعمدی باقی نمانه. کسی که عمدن و آگاهانه ظلم بکنه دیگه نباشه، یا اگر هست قدرت ظلم کردن دیگه نداره. و شخصی که منکر و ناسپاس است، انسانهای بدخواه، کینه‌توز، فاسد و معانده که بتوانند مقاومت کنند سرسختانه در برابر تو و شکست نخورند و تسلیم نشن، نه وجود دیگه نخواهند داشت، همه به زانو در خواهند آمد. و بعد پدرم فرمودن که هر کس بر خدای متعال تکیه و توکل کند بی هیچ تردید پیروز است و خدا برای او کافی و بسنده است. امر خداوند بر جهان و هستی نافذ و آنچه او بخواهد خواهد شد. و حقا که خداوند برای همه چیز اندازه قرار داده است. اینجوری نیست که بی حساب و کتابی اتفاقا بیفته. همه چی اندازه داره، حساب و کتاب داره. همه چی مهندسی شده به هندسه مقدس قدسی توحیدی الهی، عدالت و حکمت، همه چی اندازه داره. فکر نکنید این اتفاقا همینطوری بی حساب و کتاب خواهد افتاد. نه، اندازش اینه تا قبل از غیبت چه خواهد شد و چه نخواهد شد، تا در دوران غیبت و پس از ظهور چه ها خواهد شد، اندازه ها چطور تغییر خواهد کرد. ولی باز همه چی تابع اندازه است. و میگه که ابراهیم مهدیار میگه که از مهدی به من فرمودن که ابو اسحاق، اون چی که در این جلسه به تو گفتم، کل این ماجرای ملاقات با ما، آمدن به اینجا سر محفوظ است و به هیچ کس، حتی نزدیکترین کسانت راجع به اینجا و اکنون هرگز کلمه ای نگو، جز چند نفر خاص که افرادی هستند که ما با اونها در ارتباطیم، یا افرادی هستند اهل تصدیق، کسانی که در برادری صادقند، صادق در اخوت و برادری هستند، کاملا مورد اعتماد ما هستند. یه افراد خیلی محدود و خاصند. این ماجرا رو فقط به اونا بگو، به کسی دیگری نه، و منتظر باشید. از طرف ما پیامی آمد، دستورالعملی آمد که برادران ما رو برای کارهای خاصی بسیج کنید، سازماندهی کنید، و اگه لازم شد بیان به سمت ما، دریغ نکنید و مشعلی روشن خواهد شد که خودتون رو به اون مشعل خواهید رساند و باید برسانید. خلاصه ابراهیم ابن مهزیار میگه که اون چند ساعتی که خدمت ایشون بودم بی نظیرترین لحظه عمر من بود و بسیاری سوالاتی هم از ایشون پرسیدم راجع به عقاید، راجع به مسائل گذشته آینده. ایشون فرمودن خیلی از مسائل مهمی رو مطرح کردن. گفتم آقا من آرزوم اینه که دیگه بر نگردم، خدمت شما همجا باشم، اصلا اهواز و خانوادم و دوستانم و همه رو رها کنم. امام فرمودن نه، برگردید و اگر بیش از این طول بکشه همسفرانتون بعد از شما بپرسن کجا بودید، شک میکنن، ممکنه خبر برسه به نیروهای حکومتی و وقت هم خودت هم خانوادت در خطر خواهی افتاد. ایشون فرمودن که به من که نه، برید. اجازه دادن من برم و دعایی فرمودن که انشاءالله نزد خدای متعال ذخیره باشد برای من و خانوادم و خیشانم. موقع حرکت و خداحافظی رسید، 50 تا سکه داشتم که کلش آمدم تقدیم کنم به ایشون که آقا اینم در راه نهضت و هر جا که سلام میدونید خرج بفرمایید. ایشون حضرت مهدی تبسم میکردن، فرمودن که شما مسیر و بیابانهای سختی در پیش داری. پذیرفتم این هدیه رو، اما به بر میگردانم بهش نیاز پیدا میکنه. ما تو رو و شماها رو فراموش نکردیم و فراموش نخواهیم کرد. خداوند اون چی که به تو داده انشاءالله مبارک خواهد کرد. نعمتی که به تو داده استمرار ببخشد و بهترین پاداش ها رو به شما و امثال شما که فرمان برداران راه حقید عنایت کند. همه فضل و عنایت از او و از سوی او و به خواست و مشیت اوست. همه چی از طرف خداست و از او بخواید. و من از خداوند میخواهم شما رو با بیشترین بهره و سهم معنوی، با نورانیت و معنویت، با ایمان قویتر و محکمتر، شما رو برگردونه به جمع دوستان و یارانتون و با سلامت و امنیت برگردید به اهواز، به شهرتون و خانتون و مسیر رو ادامه بدید. خداوند هم انشاءالله این مسیر را بر تو سخت نخواهد کرد و تو را حیران در دشت و بیابان رها نخواهد کرد. من تو را پیش خدای متعال امانت میگذارم که خداوند کمکت کنه، چون ایشون باید بر میگشت تنها اون مسیر رو که خب خیلی هاشم بلد نبود. فرمودن خدای متعال انشاءالله کمک میکنه و من دعا میکنم که تو مسیر خطری توجهت نباشه انشاءالله. و همین اتفاق هم افتاد. باز اصرار کردم، فرمودن نه ابو اسحاق، ما به احسان خداوند عادت داریم و قانعیم و نیاز به هیچ کمکی حتی از دوستانمون نداریم، فقط از شما یک کمک میخوام. نیتتون، انگیزتون و اخلاصتون رو حفظ کنید و فقط به دنبال خیر و هدف مکتبی باشید و تمام تلاشتون و سرمایه گذاریتون رو بکنید برای آخرت و برای تقوا و سربلندی در محضر خداوند. اگر میخوای ما رو خوشحال کنید اینو رعایت کنید. این هدیه رو من به شما برمیگردانم. من رو میخونم حالم جوری میشه. حالا ابراهیم ابن مهزیار و امثال اینا ما نمیدونیم، اینا حتما انسانهای شریفی بودن که اینجور مورد توجه امام حسن عسکری و حضرت حجت سلام الله علیهما و اجل الله فرجه شریف قرار گرفتن. ماها که کسی نیستیم ولی جزء علاقمندان شما هستیم. ما خودمون رو شیعه نمیدانیم، ما شیعه نیستیم ولی محب و دوستدار شما هستیم. دست ما رو، این مردم رو بگیر به حق امام حسن عسکری و به حق مهدی اجل الله فرجه شریف. ما رو از این مرحله زندگی در عالم طبیعت و دنیا به سلامت عبور بده، طوری که اون لحظه ای که داریم میمیریم یا کشته میشیم رو به تو در مسیر حق باشیم و کمک کن در خط توحید و عدالت بمیریم. و صل علی محمد و آل محمد و صل علی المهدی و عجل فرجه الشریف.